دوستان عزیز سلام، برنامه خبری 21 جوزا برابر با 11 ماه جون را به آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز می کنیم. عکس العمل ها در برابر رهایی زندانیان طالب و نگرانی ایالات متحده از طرح اصلاحات پیشنهادی در قوانین استرداد هنگ کنگ گزارش هایند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. آل هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. در اثر واژگون شدن یک قایق حامل ده ها مهاجر در آبهای یونان، 7 نفر جان باختند. این قایق از ترکیه عازم جزایر یونان بود. مقامات گفتند که 2 نفر از جان باختگان کودکانند. مقامات یونانی گفتند که 57 نفر از آن قایق نجات داده شدند. هنوز در مورد علت اصلی واژگونی این قایق و نیز هویت قربانیان آن اطلاعات منتشر نشده است. در گذشته معمولاً اضافه بار بودن این کشتی های کوچک و حمل وزن بیش از ظرفیت آن سبب واژگونی و یا غرق شدن آنها اعلام شده است. سیستم دفاع ضد هوایی عربستان سعودی حمله 2 طیاره بدون سرنشین متعلق به حوثی های یمن را خنثا کرده است. با گزارش رویترز، یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در اعلامیه بیان داشته که شهر خمیس مشید هدف این حمله بوده است. جزئیات بیشتری از این حمله ارائه نشده است. روز گذشته تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرده بود که طیاره‌های بدون سرنشین آن گروه به پایگاه سلطان خالد در نزدیکی شهر خمیس مشید حمله کردند. حوثی‌های یمن از جمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه می‌باشد. کیم جونگ نام، برادر اندر رهبر کره شمالی که در سال 2017 در مالزی کشته شد، برای سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA جاسوسی می‌کرد. وال استریت جورنال با بیان این مطلب گزارش می‌دهد که جونگ نام احتمالاً با سیستم امنیتی چین هم در ارتباط بوده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
روزنامه وال استریت جورنال با نقل از یک منبع آگاه نوشته است که کیم جونگ نام در سال 2017 برای دیدار با رابط خود در CIA به مالزی سفر کرده بود. همزمان اسوشیتد پرس با نقل از مقام‌های امنیتی کره جنوبی نگاشته است که آنها نمی‌توانند خبر همکاری کیم جونگ نام را با CIA تایید کنند. برادر اندر رهبر کره شمالی در سال 2017 هنگام توقف در میدان هوایی کوالالامپور در یک سوی قصد با مواد کیمیایی هدف حمله قرار گرفت و دقایق بعد درگذشت. پیونگیانگ دخالت در قتل او را رد کرد. مالزیا 2 زن را به اتهام قتل کیم جونگ نام بازداشت کرده بود، اما هر دوی آنان از اتهام قتل تبرئه و چند پیش از زندان آزاد شدند.
یک محکمه در هند 3 مرد را به جرم تجاوز جنسی و قتل یک دختر 8 ساله در کشمیر تحت اداره هند به حبس ابد محکوم کرد. این دختر مسلمان را در ماه جنوری سال گذشته پس از اختطاف به داخل یک معبد کوچک هندوها میبرند و پس از شکنجه برای 5 روز پی در پی مورد تجاوز جنسی قرار میدهند. او سپس توسط سنگ به قتل رسیده و جسدش در نزدیکی دهکده یک جنگل پرتاب شده بود. یک صاحب منصب پلیس و یک مامور متقاعد هند شامل افرادی هستند که به حبس ابد محکوم شدند. 3 تن از صاحب منصبان دیگر نیز به اتهام از بین بردن شواهد و مدارک این قضیه هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان و افغانستان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا آماده مذاکره با ایران است، اما این جمهوری اسلامی است که باید بین رفتار کردن به عنوان یک کشور عادی و فروپاشی اقتصادش یکی را انتخاب کند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان این مطلب میگوید واشنگتن به هیچ کشور اجازه نمیدهد در مورد مشمول تحریم با ایران معامله کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مورگان اورتگاس شدت گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران را یک روش اشتباه خوانده و تاکید ورزید که جامعه بین‌المللی باید ایران را پاسخگو قرار دهد، اما تاکید کرد که ایالات متحده آماده است با رژیم ایران صحبت کند. این اظهارات وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از آن بیان می‌شود که یوکیو امانوف، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد، روز دوشنبه گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را سرعت بخشیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد سازوکار تبادل خاص میان اروپا و ایران گفت که پرداخت خاص به ایران از سوی اروپا اگر مرتبط با فهرست موارد مشمول تحریم ها نباشد اشکالی ندارد، اما اگر این روش بخواهد به دور زدن تحریم ها تبدیل شود مشکل ایجاد کرده و قابل قبول نیست.
در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در کنار جاده در ولایت قندهار 6 غیر نظامی به شمول 4 کودک کشته شدند. قسیم افغان سخنگوی پلیس قندهار گفته است که این بم موتر حامل غیر نظامیان را که از ولسوالی دند به سوی مرکز قندهار روان بود هدف قرار داده است. آقای افغان اضافه کرده است که تمامی سرنشینان موتر اعضای یک خانواده بودند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مشابه را به عهده گرفته است. جاسازی بمهای کنار جاده معمولاً به هدف حمله بر کاروان نظامیان صورت می‌گیرد که بیشتر اوقات غیر نظامیان را قربانی می‌گیرد. نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که در نتیجه دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در بغلان و کندوز 47 اسیر از زندان‌های طالبان آزاد شدند. در این عملیات‌های جداگانه که توسط نیروهای ویژه امنیتی و دفاعی افغانستان انجام شده، 34 نفر در بغلان و 13 نفر دیگر در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز از اسارت طالبان آزاد شدند. مقامات گفتند که آزاد شدگان در بغلان شامل 7 سرباز اردو، 7 پلیس، 3 کارمند امنیت ملی و 17 غیر نظامی است. وزارت دفاع ملی افغانستان روز سه‌شنبه 21 جوزا گفت که از آغاز عملیات بهاری نظامیان افغان تا کنون نزدیک به 400 نفر به شمول نظامیان و غیر نظامیان که در زندان‌های گروه طالبان به سر می‌بردند نجات یافتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام رای دهندگان در ولایت غزنی خبر داده است. عبدالبصیر محمد رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی گفت که مواد حساس برای ثبت نام رای دهندگان به بیشتر ولسوالی های غزنی از طریق هوا ارسال شده است. با گفته آقای محمد، در حال حاضر از جمع 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان 159 مرکز به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود است. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی گفته است که نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت برنامه ثبت نام رای دهندگان انجام خواهند داد. برنامه ثبت نام رای دهندگان در غزنی قرار بود همزمان با آغاز برنامه ثبت نام تقویتی اجرا شود، اما این برنامه با 3 روز تأخیر آغاز شد. یک منبع در حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفته است که روند آزادسازی زندانیان طالبان از 2 روز گذشته آغاز شده و قرار است صدها نفر در این برنامه از زندان آزاد شوند. این منبع گفته که تا حالا 10 نفر بر اساس فرمان رئیس جمهور از زندان آزاد شدند. این فرد که نخواست نامش در گزارش تذکر داده شود، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که تمامی این افراد اعضای گروه طالبانند. تعداد دقیق این افراد آزاد شده تا حال اعلام نشده است، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید فطر اعلام کرده بود که فرمان رهایی 887 نفر را از زندان‌های افغانستان داده است. سفیر ایالات متحده در کابل از رهایی شماری از زندانیان طالبان به مناسبت عید فطر توسط حکومت و تلاش افغانستان برای تغییر وضعیت به منظور ثبات سیاسی استقبال کرده است. جان بس گفته است که صلح پایدار با آشتی و عفو از سوی همگان تامین می شود. طالبان از این تصمیم دولت ابراز خرسندی کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که نیروهای امنیتی سودان به جنایات جنگی و سایر تخطی های جدی حقوق بشری خود در آن کشور ادامه می دهند. عفو بین الملل می گوید سوی رفتارها در دارفور توسط واحدهای شبه نظامی سودان شامل تخریب قریه ها، کشتار و خشونت های جنسی می باشد. ملل متحد در اخیر ماه جون در مورد سرنوشت نیروهای از قبل کاهش یافته حافظ صلح در دارپور رای گیری می کند. عفو بین الملل هشدار می دهد که خروج نیروهای اتحادیه آفریقایی و قوای حافظ صلح ملل متحد از دارفور یک اقدام بی‌باکانه و غیر ضروری بوده و زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه می سازد. و خبر آخر این که صدر اعظم کانادا گفته است آن کشور زودتر از 2021 میلادی استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف را منع قرار خواهد داد. جاستین ترودو گفته است که ممنوع قرار دادن اقلام خاص بر اساس نتایج بررسی علمی صورت می گیرد، اما حکومت روی اقلام مانند بوتل های آب، خریطه های پلاستیکی و نیچه نوشابه ها غور می کند. آقای ترودو افزود که حکومت کانادا این اقدام را از تصمیم پارلمان اتحادیه اروپایی الهام گرفته که به اتفاق آرا در ماه مارچ سال جاری به خاطر مبارزه با آلودگی هوا استفاده گسترده از خریطه های یک بار مصرف پلاستیک را منع قرار داد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم میپردازیم به گزارش های از افغانستان و جهان. در افغانستان آنچه روند پنهانی آزادسازی زندانیان طالب توسط حکومت گفته می شود با موجی از عکس العمل ها روبرو شده است. حکومت معلوماتی را روی هویت زندانیان طالب که از زندان رها می شوند ارائه نکرده و طالبان با نشر اعلامیه از این روند استقبال کرده اند. از خبرنگار ما سید حسیب مودودی می شنویم.
آزادسازی این زندانیان به دور از دید رسانه ها انجام شد. این جنگجویان طالب از جمله کسانی هستند که به فرمان رئیس جمهور افغانستان و به مناسبت عید سعید فطر و دیرهایی دریافته بودند. اینان به فعالیت های تروریستی و تخریبی مجرم شناخته شده بودند.
شما یادآوری کردیم که گفتیم که شما زندانیان امیدوار هستیم که بار دیگر مون و شما به همدیگر رخ نشویم. ما هم این امیدواری داریم که بار دیگر با همراه افغان ها نجنگیم و افغان ها را مورد خشونت قرار ندهیم.
طالبان اما با پخش اعلامیه ضمن استقبال از این روند گفتند که از 887 زندانی که قرار است آزاد شوند، 261 تن آنان طالب و متبقی کسانی هستند که بر بنیاد اطلاعات نادرست بازداشت و زندانی شده بودند. با این حال این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید که آزادسازی زندانیان گام مهم برای ایجاد اعتماد میان دولت افغانستان و گروه طالبان است.
که دلیش طالبان به خپل زندانیان دو حکومت خلاص کی. البته دونی ویلی سو چی زندانیان نجده والی راولی ده خبرو ده پار او دستی ندی چی یو مخت افغانستان موضوع پر زندانیان بلی خلاصیش.
در دو روز اخیر 38 زندانی طالب از هرات و ده ها زندانی دیگر از بگرام و کابل و چندین ولایت دیگر آزاد شدند. سفیر امریکا در کابل نیز از آزادسازی زندانیان طالب استقبال کرده و گفته است که صلح و ثبات پایدار با تفاهم و بخشش به دست می آید. اما شماری از تحلیلگران بدین باورند که آزادسازی زندانیان طالب پیامدهای ناگوار امنیتی به همراه خواهند داشت.
از یک طرف همزمان عملیات های برای رهایی زندانیا صورت میگیره، مخصوصا که در این عملیات ها گفته نمیشه که وقت شما همی زندانی را آزاد ساختیم چقدر نیروی محافظ دشمن کشته شده. به طور مثال هر زندان نیروی امنیتی داره، نیروی محافظ داره.
با این حال طالبان از حکومت افغانستان خواستند که روند آزادسازی زندانیان همچنان ادامه یابد. هرچند حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این زندانیان پس از بررسی های امنیت ملی و نهادهای عدلی قضایی آزاد می شوند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر توزیع عیدی برای کارمندان خدمات ملکی شامل کسانی می شود که معاش بلند ندارند و یا هم مدد معاش دریافت نمی کنند. کارشناسان سیاسی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این کار رئیس جمهور غنی را نوع رشوت سیاسی تلقی می کنند. خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان به صدای امریکا گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی کارمندان دارای معاشات کم معادل 15 روز معاششان تحفه عیدی دریافت خواهند کرد. با گفته آقای مسجدی این فرمان یک روز قبل از عید صادر گردید که پیش از عید طی مراحل نشد، اما انتظار می رود که تا یک هفته در حسابهای بانکی کارمندان مورد نظر این پول واریز گردد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افسود که به تمام اداره ها مکتوب فرستاده شده تا این پول ایدانه از بودجه عادیشان پرداخت گردد و اگر اداره به تخصیص پول نیاز دارد هر چی زودتر اسنادش را به وزارت مالیه بفرستد.
خب دقیقا من نمیفهم شما کارمندان خدمات ملکی چقدر است، ولی بودجه ای را که در بر میگیره در حدود 1.7 میلیارد افغانی میشه.
بر بنیاد آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، حدود 424 هزار کارمند در اداره های مختلف دولتی این کشور در بست های اول تا هشتم کار می کنند. کارشناسان سیاسی صدور فرمان رئیس جمهور غنی را به نحو رشوت سیاسی می دانند. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که اگر در گذشته نیز چنین فرمانهایی در این مقطع زمانی صادر شده بود حرف نداشت، ولی در فضای انتخاباتی کنونی رئیس جمهور غنی نباید چنین فرمانی صادر می کرد. و به باور آقای امیری با توجه به بی‌باوری مردم بر روندهای دموکراتیک این فرمان سلامت اعتماد همگانی را در قبال انتخابات صدمه می زند.
افغانستان این یک رشوت سیاسی هست، ولی با پیامدهای وحشتناک و ویرانگر آغاز بحران‌های بسیار جدی هست. با چنین چیزایی هست که مخالفین حتی اگر واقعا هم رأی نورده باشد مشروعیت انتخابات را در اندازه زیر سوال خواهد برد.
مظفر خاوری یکی دیگر از استادان علوم سیاسی گفت که اگر به دور از فضای سیاسی نگرفته شود این فرمان در اصل هیچ مشکلی ندارد و برای یکسانسازی معاشات کارمندان است. اما به گفته آقای خاوری در حال حاضر بر اساس حکم ستره محکمه رئیس جمهور غنی به نحو سرپرستی حکومت است و فرمانهای اخیر وی جایگاه قانونی ندارد.
اما اوایل که در جمهور قدرت قانونی و مشروع اینها برخوردار متاثر کنه میتونیم در فضای انتخابات خوب متاسفانه زمینه را برای توی برداشت کمپاین انتخاباتی اینها فراهم کنه.
پیش از این نیز تکت‌های انتخاباتی در برابر صدور فرمانهای محمد اشرف غنی واکنش نشان داده و گفته بودند که بر اساس عرف سیاسی نباید رئیس جمهور از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امسال در امتحانات کنکور در افغانستان بیش از 200 هزار تن اشتراک میکنند و 61% آنها به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه خواهند یافت. البته میزان اعتماد به این پروسه نیز نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته است. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
خاطر این سرنوشت همه گیره تعیین میکنه. هر کس باید به خود زندگی خود از اینمی لذت جور کنه، از اینمی لال.
برای نظیفه موفق شدن در آزمون کانکور به معنی موفقیت در زندگی و تأمین آیندهش است. اعتماد وی به این پروسه افزایش یافته و به شفافیت آن باور دارد.
امتحان کنکور سیستمش بسیار عالی شده نسبت به وقت، به خاطر که وقت بسیار سیستم پیچیده داشت. حالا بایومتریک است و بسیار آسانی میتونه هر کس شناسایی شوه.
برخی دیگر از اشتراک کنندگان نیز گفتند که با سیستم بایومتریک شفافیت بیشتر تامین می شود. در امتحان کنکور سال جاری خورشیدی در سراسر افغانستان 206,787 تن اشتراک می کنند که از این میان 70,342 دختر و 136,445 پسرند. این دور امتحان در ماه حمل آغاز شد و تا اکنون در 32 ولایت تکمیل گردیده است. روز سه‌شنبه این روند در کابل آغاز گردید و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. از میان بیش از 206 هزار اشتراک کنندگان کنکور، بیش از 52 هزار تن آنان در ولایت کابلند. عبدالقدیر خموش، رئیس عمومی اداره ملی امتحانات گفت:
امتحان کنکور امسال ما از تاریخ 7 حمل از 4 ولایت لوگر، پکتیا، خوست و کنر آغاز شد. و در 7 جوزا ما تقریبا ولایت امتحانش رو پایان رسانده بودیم و برگشت ما بوده به طرف کابل به استثنای ولایت ننگرهار که موضوع ننگرهار ما برای بعض امتحان کابل مان.
امتحان کنکور ولایت ننگرهار نیز هفته آینده اخذ خواهد شد. اداره ملی امتحانات تعهد کرده که نتایج آزمون کنکور امسال را تا کمتر از 1 ماه دیگر اعلام خواهد کرد. از میان اشتراک کنندگان امتحان کنکور 61%شان به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و 24% آنان به نهادهای تحصیلات عالی خصوصی جذب خواهند شد. عبدالتواب بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان از شفافیت پروسه کنکور به اشتراک کنندگان آن اطمینان داد.
یکی از شاهکارهایی که در این قسمت صورت گرفته پارچه امتحان هر محصل جداگانه هست و زمین نقل و کپی به هیچ کس مساعد نیست.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد پرسش‌ها مبنی بر سهمیه بندی کنکور گفت که سهمیه بندی نه بلکه تربیت کادرهای محلی است که بر بنیاد آن از هر ولایت افرادی که بیشترین امتیاز به دست می‌آورند به پوهنتون‌های زون و یا پوهنتون کابل معرفی می‌شوند. تا چند سال قبل عدم شفافیت در آزمون کنکور از انتقادات جدی بر این روند بود، اما اکنون برنامه وزارت تحصیلات عالی که مطابق آن راه یافتن به برخی رشته‌ها بر اساس نفوس ولایت تعیین می‌گردد از مسائلی است که بسیاری‌ها به آن اعتراض دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی میگویند که در شهر و روستاهای مرکز آن ولایت امروز ثبت نام آغاز شده و این پروسه فردا در ولسوالی‌های غزنی نیز آغاز خواهد شد. از جانب دیگر اعضای شورای ولایتی نگرانی دارند که مشکلات امنیتی مانع پروسه ثبت نام خواهد شد، اما سخنگویان حکومت از تدابیر امنیتی در زمینه سخن میگویند. از خبرنگار ما آصف حسینی میشنویم.
مقام های محلی غزنی پس از چاشت سه‌شنبه روند ثبت نام رای دهندگان را از شهر این ولایت آغاز کردند. روندی که غزنی برای تطبیق آن با مشکلات جدی مواجه است، به خصوص مسائل امنیتی. عبدالبصیر مهمن رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غزنی گفت که مواد حساس ثبت نام رای دهندگان در بیشتر ولسوالی های غزنی از طریق هوا فرستاده شده است و به زودی این پروسه در سراسر ولایت غزنی شروع می شود. آقای مهمن نگران مشکلات امنیتی است و بیان داشت که از 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان 159 مرکز آن به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته است.
247 مرکز باز است و جمله 406 مرکز است و بخششان بسته است. همه باشندگان غیور و با عزت ولایت غزنی میتونند که همه روزه به شمول روزهای جمعه از ساعت 7 الی 4 بجه به مراکز ثبت نام رای دهندگان مراجعه کنند و خدا به حیث رای دهنده رسمان ثبت کنند.
از سوی دیگر حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت تأخیر در شروع روند ثبت نام رای دهندگان و مشکلات امنیتی از عوامل عمده است که ممکن در مدت تعیین شده فرصت برای ثبت نام تمام مناطق غزنی فراهم نگردد. یوسفی بیان داشت که در بیشتر ولسوالی های غزنی مأمورین نامنویسی برای انتخابات در روستاها رفته نمی توانند و باید عملیات های نظامی برای آماده سازی زمینه ثبت نام رای دهندگان از ماها قبل آغاز می شود.
واقعا در سطح ولسوالی های ولایت غزنی هم مواد اساسی منتقل شود و یا حتی اگر ما در سطح از این ولسوالی ها هم قادر به برگزاری انتخابات باشیم، با در نظر داشته که غزنی در محراق نامنه ها واقعا قرار داره و این ولسوالی ها خیلی از مشکلات عددی خاص خود داره و اگر حکومت بخواه باز هم ما حتی قادر نیستیم که در دوره بعد انتخابات شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی را در ولایت غزنی
بریم. اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی از تأمین امنیت مراکز ثبت نام این ولایت اطمینان میدهد. با آن هم آقای نوری تأکید دارد که مشکلات تا اندازه‌ای در کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی وجود دارد، اما ادعا کرده که اعتراضات مردم سبب تأخیر این پروسه شده است.
متاسفانه به اساس همون وضعیت قبلی، یعنی دو سال و سه سال قبل، کمیسیون انتخابات با توجه به همون وضعیت امنیتی غزنی سایت‌های و مراکز انتخاباتی را باز و مسدود اعلان کردند، در حالی که فعلا ما اکثریت مراکز زمینیش مساعد است که هم در قسمت ثبت نام و هم در قسمت رایدهی اونا باز باشن. ولی متاسفانه کمیسیون انتخابات بدون هماهنگی با اداره محلی یا بدون در نظر داشت وضعیت فعلی امنیتی، اینا اکثریت مناطقی که در اوج وضعیت امنیتی خوبتر است، امکان ثبت نام و امکان برگزاری انتخابات در اوج بیشتر است، اونا را هم متاسفانه که مسدود اعلان کردن.
در 18 ماه جوزای سال جاری پروسه ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان آغاز شد و برای 20 روز این پروسه جریان خواهد یافت، اما به دلیل اعتراضات مردم در غزنی این پروسه به تعویق افتاده بود. باشندگان غزنی خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کشور می باشند انتخابات پارلمانی افغانستان سال گذشته در 33 ولایت افغانستان برگزار شد. اما به دلایل امنیتی و اختلافات بر سر چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی این پروسه به تعویق قرار گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده از معامله حکومت آقای ترامپ با مکزیکو برای جلوگیری از مواصلت مهاجران از امریکای لاتین به سمت ایالات متحده دفاع کرده و میگوید که تعامل تازه مانع تهدید تعرفه ها بر مسکو از بر مکزیکو از جانب رئیس جمهور ترامپ خواهد شد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا میگوید مشکل مهاجران امریکای مرکزی در سمت مرز جنوبی ایالات متحده با یک روش تازه در نظر گرفته شده که نشان دهنده دیپلماسی به بهترین شکل آن خواهد بود.
کسانی که از مرز جنوبی ایالات متحده برای درخواست پناهندگی عبور میکنند با سرعت به مکزیکو بازگردانده خواهند شد، جایی که ممکن است منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود باشند. ما این را قبلا دیده و ما توانستیم این کار را برای 200 نفر در روز انجام دهیم. ما اکنون توانایی انجام این کار را به طور کامل داریم و این را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که تفاوت‌های اساسی در محاسبه برای کسانی که قصد سفر به مکزیکو را به هدف ورود به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شود.
پرسیده شد که چگونه این معامله از مذاکرات قبلی متفاوت است. وقتی پامپئو گفت که سطح معامله و تعهد از جانب مکزیکو در این مقطع زمانی متفاوت است و این موافقت نامه ها بدون تهدید تعرفه رئیس جمهور صورت نخواهد گرفت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ ابراز داشت:
ما انتظار داریم که تعداد قابل توجه کاهش در هفته ها و ماه های آینده داشته باشیم. من میگویم که با اطمینان فوق العاده ای که دولت مکزیکو در عملکرد خود برای پذیرش نشان داد، ما شاهد کاهش چشمگیر خواهیم بود.
بروز دوشنبه در قصر سفید پس از آن که مارچلو ابرارد وزیر خارجه مکزیکو گفت که توافق فراتر از آن چی که در روز جمعه مشخص شده است وجود ندارد، خبرنگار از رئیس جمهور ترامپ درباره آن چی پرسید که او موافقت نامه مخفی با مکزیکو نامیده بود.
ما با یک توافق نائل شده ایم در مورد چیزی که به زودی اعلام خواهد شد. همه کارها انجام شده و آنها باید تایید را دریافت کنند و دریافت خواهند کرد. اگر آنها تایید را قبول نکنند، ما باید در قسمت تعرفه ها یا هر چیز دیگر فکر کنیم. اما این صرف جنبه دیگر از آنچه خواهد بود که ما انجام داده ایم. این همه به دلیل تعرفه ها و به دلیل رابطه ای که ما با مکزیکو داریم انجام شد. من دیروز با رئیس جمهور صحبت کردم.
هر دو کشور این موفقیت را در 45 روز بررسی خواهند کرد. تعرفه ها دوشنبه آغاز شد، اما ترامپ آنها را با گونه نامحدود به تعلیق درآورده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. آل هم میتونین سری به وبسایت دری بزنین تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. همچنان شما میتونید که در رابطه با برنامه های ما نظریات و پیشنهاداتتان را به ما ارسال کنین. البته آدرس ایمیل و فیسبوک سرویس دری صدای امریکا قابل یادداشت است، در صورتی که شما خواسته باشین dari@voanews.com و یا هم www.facebook.com/voadari. شب و روز شما بخیر.
Thank you.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.